بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین ابی القاسم المصطفی محمد و علی ابن عمه و وصیه امیر المؤمنین و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی العرضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. و یجب فی سبعه اشیاء: الاول الغنیمه. بحثمون در مورد خمس هست. مسئله اولی که در خمس مطرح هست اینه که خمس در چه چیزهایی واجب می شود. می فرماید خمس در 7 تا چیز واجب است. اولین موردی که خمس بهش تعلق می گیرد غنیمت است. غنیمت در لغت به معنای هر فایده‌ای که انسان از کسب و تلاش و غیر آن به دست می آورد به آن غنیمت گفته می شود. یعنی هر چیزی که انسان به دست می آورد، هر فایده‌ای که انسان کسب می کند به آن غنیمت گفته می شود. اما این معنای لغوی غنیمت است. یک معنای اصطلاحی و مشهوری در مورد غنیمت مطرح است و بحث ما، یعنی اولین چیزی که در آن خمس واجب می شود که میگیم غنیمت است، همین معنای خاص است. فرقی که بین این معنای خاص و اصطلاحی غنیمت با دیگر غنایم که همون معنای لغوی غنیمت که به معنای هر فایده‌ای که انسان به دست می آورد که به آن غنیمت گفته می شود، این غنیمت اصطلاحی با غنیمت لغوی فرقش اینه که غنیمت اصطلاحی به محض اینکه انسان به دست آورد خمس بهش تعلق میگیرد، اما دیگر غنایم با صرف به دست آوردن و کسب کردن مورد خمس قرار نمیگیرد، بلکه مثلا شرطش اینه که 1 سال بگذرد. بعد از اینکه 1 سال از به دست آوردن آن گذشت بهش خمس تعلق میگیره. اما غنیمت اصطلاحی لازم نیست 1 سال بگذره، همین که انسان اونو به دست آورد بهش خمس تعلق میگیره. اما این تعریف غنیمت اصطلاحی و غنیمت به معنای خاص چیه؟ مرحوم شهید اول فقط اینجا فرموده است که خمس به 7 تا چیز تعلق میگیرد. اولی غنیمت است. دیگه تعریف غنیمت رو بیان نکرده. با چه شرایطی به غنیمت، به همین غنیمت به معنای خاص و اصطلاحی خمس تعلق میگیرد، اون شرایط رو بیان نکرده. یا اینکه نفرموده است غنیمت از چه کسانی مورد خمس تعلق میگیره، فقط فرموده است به غنیمت خمس تعلق میگیره. مرحوم شارح بزرگوار شهید ثانی رحمت الله علیه در توضیح و شرح این کلمه، در توضیح اینکه غنیمت اولین چیزی هست که خمس بهش تعلق میگیرد، در توضیحش این سوالات رو جواب میدهد. اولین سوالی که مطرحه، تعریف غنیمت چیه؟ تعریف غنیمت چیه؟ به این خاطر در تعریفش اینطوری میفرماید: و هی ما یهوزه المسلمون به اذن نبی او الامام علیهم السلام من اموال اهل الحرب به غیر سرقت ولا غیلت من منقول و غیره و من مال البقات اذا حواه الاسکر اندل اکثر. با بیان تعریف غنیمت در حقیقت شرایط تعلق خمس را هم بیان می کند. تعریف غنیمت چیه؟ تعریف غنیمت همون چیزیست که مسلمان ها با اذن پیامبر یا با اذن امام علیهم السلام یه چیزی رو به دست بیاورن. چطور به دست بیاورن؟ از اموال اهل الحرب، یعنی با جنگ و مقاتله. بعد از اینکه جنگ و مقاتله تمام شد یه چیزی رو به دست بیاورن. پس اولین شرط اینکه غنیمت بهش خمس تعلق میگیرد اینه که مقاتله و جنگ با اذن امام باشد، یعنی با دستور امام این جنگ و مقاتله صورت بگیرد. و مطلب بعدی اینه که از اموال اهل الحرب باشه. یعنی چی؟ یعنی اهل حرب در جنگ شرکت بکنن، بعد از اینکه جنگ تمام شد اموال اونها که به دست مسلمان ها می افتد اون به عنوان غنیمت هست و بهش خمس تعلق می گیره. اهل حرب کیا هستن؟ اهل حرب اون کسانی هستن که خونشون، مالشون و اسیر کردن زنانشون و اطفالشون برای مسلمان ها حلال باشد. اونا کیا هستن؟ اونا کفار هستن. کفار اون کفاری که خونشون، مالشون، اسیر کردن زنانشون، اطفالشون برای مسلمان ها حلال باشد، به اونا اهل حرب گفته میشه. از هر کافری اهل حرب نیست، شاید یک کافری در ذمه مسلمان ها باشد، یا مثلا کتابی در ذمه مسلمان ها قرار گرفته، در نتیجه خونش، مالش، اسیر شدن زنانش و اطفالش برای مسلمان ها حلال نباشه. اگر اینطور شد، اینطور نیست که این اهل حربه. اهل حرب کسیست که کافر باشد و خون و مالش برای مسلمان ها حتی بدون جنگ هم حلال باشد. پس ولو اینکه یه نفر کافر باشد، ولو اینکه یه نفر نجس هم باشد، حکم کافر را هم داشته باشد، اینطور نیست که اهل حرب باشد. پس یک شرط دیگر اینه که از اموال اهل حرب این غنیمت به دست بیاد از اموال اهل حرب، اونم به صورت با جنگ. اگر مثلا یه نفر رفته مال اهل حرب رو سرقت کرده حلال هست، اما حکم غنیمت که همون خم تعلق و خمس هست بهش تعلق نمیگیره. یا با اختلاس با فریب یک مالی رو از اهل حرب به دست آورد، حلال هست، اما حکم غنیمت که همون تعلق خمسش بهش تعلق نمیگیرد. اینم یه مطلب در مورد غنیمت. بعدم میفرماید که فرق نمیکنه این غنیمتی که مسلمانان به دست می آورن منقول باشند یا غیر منقول. منقول اون غنایمی هستن که قابل نقله، مثلا دامشون رو به دست آورده یا مثلا لباسی رو به دست آورده، مرکبی رو به دست آورده، اسلحه‌هاشون رو به دست آورده، اینا رو میگن منقول. غیر منقول اون اموالی هستن که قابل نقل نیست، مثلا اشجارشون رو به دست آورده، درختانی رو به دست آورده، زمینهای کشاورزی رو به دست آورده، یا یک بناهایی را، ساختمانهایی را به دست آورده. اینا غیر منقول هستند. می فرماید اون غنیمتی که به دست مسلمانان با اذن پیامبر یا با اذن امام علیه السلام اونم در جنگ به دست می آورند، چه اون اموال منقول باشند چه غیر منقول باشند بهش غنیمت اطلاق میشه و خمس بهش تعلق میگیرد. و همچنین است اون ولو اینکه یه نفر مسلمان هست اما خارجیه. یعنی چه خارجیه؟ یعنی برای به امام علیه السلام خروج کرده، یعنی دشمن امام شده و علاوه بر این که دشمن امام هست به امام خروج کرده. در زمان حکومت امام معصوم اگر خروج بکند مثل کیا؟ مثل در جنگ جمل اهل بصره به امیرالمؤمنین خروج کردند. در ولایت و حکومت امیرالمؤمنین اینا خروج کردن. اینا رو میگن بغاد، یعنی باغی هستن، تجاوزکار هستن، یعنی برای حکومت امام علیه السلام اینا خروج کرده باشن. ولو اینکه اینا اهل حرب نیستن، یعنی کافر نیستن، ولو مسلمان هم هستن، اما چون به امام خروج کرده ان اینجا هم همینطور، اینجا هم اموالی که با جنگ با بغات به دست می آید این اموال در حکم غنیمت است و باید خمسش داده بشود اجازه بدید من اینجا رو ترجمه کنم خدمتتون. یجب و فی سبعت اشیا و واجب می شود خمس در هفت چیز. الاولو الغنیمه، اولین چیز غنیمت است. اینجا منظور از غنیمت معنای و لغوی غنیمت نیست، بلکه معنای خاص و اصطلاحی غنیمت است. به این خاطر اونو تعریف می کند وحیه. و اون غنیمت چیه؟ یا آن غنیمت ما یهوزه المسلمون به اذن نبی او الامام علیه السلام. غنیمت آن چیزیست که به دست می آورند آن را مسلمانان با اذن امام، این شرط اول، یعنی به اذن پیامبر یا به اذن امام علیه السلام به دست بیاورند. این یه شرط. شرط بعدی، من اموال اهل الحرب، یعنی از اموال اهل حرب به دست بیاورند. از اموال اهل حرب کیا هستند؟ یعنی کفاری که خونشون، مالشون، اسیر شدن زنانشون و اطفالشون برای مسلمانان حلال باشد. با چنین افرادی اگر جنگ و مقاتله صورت بگیرد، در جنگ اگر غنایمی به دست مسلمانان بیفتد، این غنایم چیه؟ خمس بهشون تعلق میگیرد. من اموال اهل الحرب به غیر سرقتن ولا غیلتن، یعنی بدون سرقت به دست بیاد، بدون غیله به دست بیاد. سرقت تعریف چیه؟ تعریف سرقت اینه اخذ شی فی خفاء و ستر، یعنی یه چیزی را در خفا و در مخفی، از مخفیگاه به دست بیاوری، به اون سرقت میگن. غیله به چی میگن؟ غیله به اون چیزی گفته میشود که اخذ و شیء من حیث لم یدره، یعنی به دست آوردن و اخذ چیزی از آن جایی که اون مأخوذ نمیداند. مثلا با اختلاس، مثلا با فریب و خدعه یک مالی رو به دست بیاورند. ولو اینکه امکان دارد یه نفر مثلا کافری اهل حرب باشد، اما به جنگ شرکت، در جنگ نیومده، در جنگ شرکت نکرده، ولو مالش برای مسلمان حلال است، میتونه مسلمان اونو به دست بیاورد، میتواند اونو از دستش بگیره مالش رو، اما بهش خمس تعلق نمیگیرد، به این غنیمت اصطلاح بهش گفته نمیشود. من منقول و غیره، یعنی این اموال چه منقول باشن چه غیر منقول. منقول مثل مرکب، اون دام، یا اینکه مثلا اسلحه هایی که کفار داشتن، مسلمانان که اینا را به دست می آورن از کفار بعد از جنگ به دست می آورن، از کفار می گیرن، اینا بهش میگن غنیمت، باید خمسش داده بشه. و غیر منقول، غیر منقول یعنی چی؟ همون اشجار، درختان، بناها، ساختمانها، زمینهای کشاورزی رو وقتی مسلمانان به دست آوردن بهش خمس تعلق میگیره. چرا اینجا تفصیل دار؟ چون ادله‌ای که در اینجا هست مطلق هست. من منقول و غیره چرا به صورت دو قسمتش کرد؟ چون در مورد منقول اجماع هست، همه علما قبول میکنن که غنیمتی که منقول باشد به دست مسلمانان بیفتد حتما بهش خمس تعلق میگیرد. اما در مورد غیر منقول بعضی ها قبول دارن که خمس بهش تعلق میگیرد، بعضی ها قبول ندارن. مشهور نظرش اینه که به غیر منقول هم خمس تعلق میگیرد، اما بعضی از بزرگان مثل صاحب حدائق یا اینکه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ما، این بزرگواران، مثل این بزرگواران میگن که نه، برای غیر منقول خمس تعلق نمیگیرد. اما چون بنای شهید ثانی بر اینه که خلاصه نظرات مشهور رو مطرح میکنه، میفرماید که چه منقول باشد چه غیر منقول باشد، بهش به غنیمت خمس تعلق میگیرن. در ادامه میفرماید که و من مال الوقات اذا هوا هل اسکره اندل اکثره. پس از جمله افرادی که اونا اگر در جنگ شرکت بکنن اموالی که از اونا به دست می آورن مسلمان ها خمس بهش تعلق می گیره، بهش غنیمت اصطلاحی گفته میشه، اهل حرب بود. غیر از اهل حرب و من مال البغاد، یعنی اون افرادی که تی باقی هستن، یعنی این و من مال البغاد عطف میشه به اون من اموال اهل الحرب، یعنی در صورتی که این اموال رو از بغاد به دست بیاورن. بغاد جمع باقی هست، بغی به معنای طلب تجاوز از اقتصاد میان روی، یعنی یه نفری که از حالت اقتصاد و میان روی تجاوز میکنه بهش میگن باقی، بغی. اگر یه نفر طالب این تجاوز باشه بهش میگن باقی. اینجا منظور از بغاد، منظور اون کسانی هستن که تجاوز میکنند. به چی تجاوز میکنند؟ به امام علیه السلام خروج میکنند، یعنی در مقابل امام میستن. عرض کردم محضر شما، مثل جنگ جمن که اهل بصره در مقابل امام معصوم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ایستادند و خروج کردند. یعنی کسانی که اهل بغاد هستند اموالشون مانند اموال اهل حرب هست، مانند اموال اهل حرب هست. اذا هوا هل اسکر، زمانی که دربر بگیرد اون اموال را لشکر، یعنی لشکر مسلمین، اونایی که به دست آوردن از اموال بغات و تجاوزکاران به دست آوردن، این اموال هم جزء غنائم است و بهش خمس تعلق میگیرد. این اذا هوا هل اسکر میخواد بگه که فقط نسبت منقولشون خمس تعلق میگه، چون اون اموال منقول هست که لشکر میتونه اونا رو به دست بیاورد و به اونا مسلط بشه. به این خاطر میفرماید اذا هوا هل اسکر، زمانی که به دست بیاورند آن را، یعنی اون اموال را لشکر مسلمین، اندل اکثر، یعنی چه اندل اکثر؟ یعنی نزد بیشتر علما اینه که اموالی که از خوارج اخذ می شود از غنائم است. اکثر علما این گونه گفتن، اما بعضی ها هستن که اینو قبول نمی کنن. یعنی اون اموالی که از بغات به دست می آورد بهش غنیمت گفته نمیشه، ولو اینکه حلال هست. اون اموالی که از بغات به دست می آورند اونا حلال هستن، اما اصطلاح غنیمت به اونا گفته نمیشه. یعنی لازم نیست به محض به دست آوردن اون اموال خمسش داده بشه، بعضی اینطور میگن. اما اندل اکثر اموال بغات هم مورد خمس تعلق میگیرد و اموال بغاتی که مسلمان ها به دست آوردن بهش غنیمت گفته میشود و خمس تعلق میگیرد. و من هم المصنف فی درو فی خمس دروز، و از جمله آن اکثر مرحوم مصنف شهید اول است در کتاب دروسش، و خالفه فی الجهاد و فی هذا الکتاب، یعنی به مخالفت کرده اکثر را مرحوم مصنف در کتاب جهاد درست و در این کتاب، یعنی در کدوم کتاب؟ یعنی در کتاب لمعه هست. و خالفه فی الجهاد و فی هذا الکتاب، یعنی در جهاد، در بحث جهاد درست مخالفت کرده و در این کتاب، یعنی در کتاب لمعه هم در بحث جهادش با اکثر مرحوم مصنف شهید اول مخالفت کرده. و من الغنیمت فداء المشرکین و ما صلحوا علیه، و از جمله غنیمت است فداء مشرکین. یعنی چه فداء مشرکین؟ یعنی این که مشرکین وقتی اظهرایی رو خلاصه تحت مسلمانان، تحت دست مسلمانان دارن، یعنی اسرایی که پیش مسلمانان دارن، میان فدیه میدهن برای آزاد کردن اسرایشون. اون فدیه‌ای که از مشرکین گرفته میشود برای آزادی اسرا، این فدیه هم جزء غنایم است و بهش خمس تعلق میگیرد. و موصوله علی، یعنی آن چیزی که، یعنی از جمله غنیمت است آن چیزی که مصالحه میشوند مشرکین بر آن چیز. مثلا چطور؟ یعنی اون مالی که از مشرکین گرفته میشود در قبال مصالحه‌ای که انجام میدن. مثلا مشرکین میان پیش مسلمانان مصالحه میکنن که مثلا جنگ را تأخیر بیاندازیم، در قبال این مصالحه یک پولی از مشرکین گرفته بشود، این جزء غنایم است و بهش خمس تعلق میگیرد. بعدم مرحوم شهید ثانی در ادامه میفرماید و ما اخرجناه من الغنیمته به غیر اذن الامامه و سرقته و الغیلته من امواله فیه الخمس ایزن لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمته بالمعنى المشهور. می فرماید که آقا ما بعضی افراد رو، چند دسته رو از زمره غنیمت خارج کردیم، یعنی وقتی که میخواستن تعریف غنیمت رو بیان بکنن، چند دسته رو از زمره مثلا غنیمت، از تعریف غنیمت خارج کردن. از جمله این بود که اون غنایمی که به دست میآید در جنگ، اما این جنگ به اذن امام یا به اذن پیامبر نباشد، ولو اینکه حلال است، اما اصطلاح غنیمت بهش گفته نمی شود، خمس بهش تعلق نمی گیره، اصطلاح غنیمت چون بهش تعلق نمی گیره، در نتیجه این شیئی که از جمله اشیایی که خمس گفتیم که واجب غنیمته، به این غنیمت اصطلاحی گفته نمی شود. یا اینکه مسلمانان بدون مقاتله به دست بیاورند، مثلا با مثلا سرقت یا با فریب و اختلاس و خدعه از دست کافران حربی یک اموالی رو به دست بیاورند، اینا حلال هستن، اما غنیمت اصطلاحی، غنیمتی که از جمله اشیایی است که بهش خمس تعلق میگیرد، این غنیمت بهش گفته نمیشود، غنیمت اصطلاحی گفته نمیشه، اما غنیمت لغوی که به معنای هر فایده‌ای که به دست انسان برسه به اون غنیمت گفته میشه، به اون غنیمت لغوی گفته میشه. مرحوم شهید ثانی میفرماید و آن چیزی که خارج کردیم آن را از غنیمت به غیر اذن امام، یعنی گفتیم که اگر به غیر اذن امام باشد به اون غنیمت گفته نمی شود. یا اینکه گفتیم مثلا با سرقت، با غیله، و ما اخرجناه من الغنیمه به غیر اذن الامام و به سرقت و الغیله، یعنی با سرقت با غیلت به دست بیاید. بله ببخشید، اینجا سرقت عطف میشه به اذن، به غیر اذن الامام و به غیر سرقت و به غیر الغیله، یعنی غنیمت بدون اذن امام غنیمت گفته نمی شود. یعنی غنیمت به غیر سرقت باشد، غنیمت به غیر غیلت باشد. اینا که گفتیم و آن چیزی که خارج کردیم آن را از غنیمت به غیر اذن امام، به غیر سرقت و به غیر غیله، از اموال ایشان، یعنی از اموال کیان، یعنی از اموال کفار، از اموال اهل حرب، فیه الخمس ایزن، این من اموالهم عطف چیزه از کنم محضر شما در ادامه من الغنیمه به غیر اذن الاما اخرجناه من اموالهم. ببین و ما اخرجناه من الغنیمه به غیر اذن الامام و سرقت و الغیله من اموالهم، یعنی این من اموالهم متعلق به کجاست؟ متعلق به غنیمت است، غنیمت از اموالشون. فیه الخمس ایزن خبر ما اخرجناه است، آن چیزی که خارج کردیم آن را بیان باشد از غنیمت به غیر اذن امام، به غیر سرقت، به غیر غیله، از اموال کفار حربی، فیه الخمس ایزن، در اونها خمس هست همچنین، یعنی ما در اون ما اخرجناه هم خمس هست همچنین، لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمه، لکن آن داخل نمی شود در اسم غنیمت به معنای مشهور. معنای مشهور همون معنای اصطلاحی غنیمت هست. لأن الاول للامام خاصتن، برای اینکه اولی یعنی اون غنیمتی که بدون اذن امام باشد، بدون یعنی اون جنگی که بدون اذن امام صورت بگیرد، از اون جنگ اگر غنایمی به دست بیاید، اون مخصوص امام معصوم علیه السلام است دیگه، در اون مسلمانان هیچ حقی ندارند. لأن الاول، یعنی همون اموالی که مسلمانان به دست بیاورند بدون اذن امام، بدون اذن اون برای امام است فقط، و ثانی لآخذه، یعنی اون اموالی که از کفار حربی به دست می آید، اما با مقاتله نه، با جنگ نه، بلکه با سرقت و خدعه به دست بیاید، اون اموال برای آخذش هست دیگه، در اون خمسی بهش تعلق نمیگیرد. نعم هو غنیمتون به قول مطلق، بله هو یعنی اون مالی که به دست اومده غنیمت است، بهش غنیمت گفته میشه، اما غنیمت اصطلاحی گفته نمیشود. غنیمت اصطلاحی همون تعریفی گفتیم، غنیمت اصطلاحی گفته نمیشه، اما غنیمت به معنای فائده این گفته میشه، بهش غنیمت گفته میشه. بعدم میفرماید تیسه و اخراجه منها، پس صحیح هست، پس صحیح هست اخراج آن چیزی که اخذ کرده آن را با سرقت یا با غیله از غنیمت حربیه. یعنی پس صحیحه بهش بگیم آبا این جز غنائم اصطلاحی نیست، نم خوبه غنیمتون به قول مطلق، پس صحیح هست اخراج ما یأخذه، اخراج آن چیزی که اخذ می کنن آن را به صورت سرقت یا خدعه، این صحیح هست اخراج اون از چی؟ از غنیمت حربیه. بگیم و این غنیمت هست اما غنیمت حربیه نیست. و انما یجب الخمس فی الغنیمه بعد اخراج المؤن، و فقط و فقط واجب می شود خمس در غنیمه بعد از خارج کردن مؤونه ها، یعنی اون مؤونه ها و خرجه هایی که شده است بعد از اینکه اون خرجه ها رو خارج می کنن بعد از اون خمس در غنیمه تعلق می گیرد. اون مؤن چیه؟ دهیه ما انفق علیها، و اون همون آن چیزاییست که یا بگیم که اون فقه آن انفاق بشود بر آن، یعنی بله می فرماید که وحیه یعنی اون مؤن آن چیزیست که انفاق شود در غنیمت بعد تحصیلها، بعد از به دست آوردن غنیمت. مثلا چی کار شده؟ مثلا اون معونه ها چی بوده؟ مثلا به حفظ و حمل و رعی و نحوه ها، مثلا برای حفظ اون غنیمت خرج شده، کرایه داده شده، برای حملش کرایه داده شده، پولی داده شده، برای چرا، برای مثلا چراندن اون مثلا دامهایی که به دست اومده خب براش پول داده شده، خرج شده، علوفه هایی که به اون دامها خریده شده، اون خب اینا جز معونه ها هستن دیگه. اول باید این معونه ها رو خارج بکنن بعدن خمس غنائم رو حساب بکنن و نهده ها و مانند اینها، مانند اینا مثلا خلاصه هر چیزی که به نسبت اون خرجای شده، مثلا برای نگهداری این مثلا این خونه یا این چیزی که به دست آوردن خب خرجی شده، باید اول اونا رو خارج بکنن بعدن خمسشون، خمس به اون غنایم تعلق بگیره. و کذا یقدم علی الجعائل و علی الاقوال، و همچنین مقدم می شود بر خمس جعائل، جعائل جمع جعاله هست، یعنی هر قرار، هر قراردادی که مثلا قبل از جنگ قراردادهای بسته شده، مثلا گفتن آقا هر کس که مثلا این کار رو انجام بدهد، مثلا فلان کار رو انجام بده، مثلا خط رو بشکند، اولین بار حمله رو انجام بدهد، یا فلان مثلا کار رو مثلا شجاعتی رو انجام بده، مثلا اون لباس اون سربازی که کشته لباسش مال اونه. بله وقتی مثلا این قرار داد که مثلا یه نفری که رفت این کار رو انجام داد، اون مثلا لباس اون سرباز کافر حربی رو برای خودش برمی‌داره دیگه، اونجا جز غنائم نیست، یعنی براش که خمس بهش تعلق نمیگیره. اول پس قبل از اینکه خمس به غنیمت تعلق بگیره اون جعائل مقدم بر خمس می شود، و همچنین مقدم می شود بر خمس جعائل، جعائل جمع جعاله است، یعنی جعاله هایی که بسته شده است، یعنی قرارداد هایی که بسته شده نسبت به اون قرارداد اول باید عملی بشود بعدن خمس آنها حساب بشه، خمس اون غنائم حساب بشه. علل اقوا بنابر قولی که قوی تر هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.